ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. تهران سفیر روسیه را در واکنش به رویکرد مسکو در زمینه جزایر سگانه احضار کرد. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با طلاب گفت در تبلیغ موضع تهاجم لازم است. و ابراهیم رئیسی در ابتدای سفر به 3 کشور آفریقایی وارد کنیا شد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از احضار سفیر روسیه و اعتراض تهران به بیانیه مشترک مسکو با کشورهای حاشیه خلیج فارس در زمینه جزایر سگانه خبر داد. در بخشی از بیانیه‌ای که پس از ششمین دور گفتگوهای راهبردی وزرای خارجه روسیه و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس منتشر شد، دو طرف بر حمایت خود از امارات برای دستیابی به راه حل مسالمت‌آمیز درباره جزایر تنبه بزرگ، تنبه کوچک و ابو موسا حمایت کردند. در این بیانیه همچنین بر حق امارات برای رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری برای حل و فصل این موضوع میان ابوظبی و تهران تاکید شده. پیشتر چین، دیگر متحد استراتژیک ایران، نیز در تعامل با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس موضعی مشابه اتخاذ کرده بود. ایران رویکرد امارات و متحدانش در خلیج فارس در مورد جزایر سگانه را نقض تمامیت ارضی و حق حاکمیت خود می‌داند. و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جریان دیدار با طلاب حوزه علمیه سراسر کشور گفت تبلیغ موضع دفاعی نیست و تهاجم لازم است. آقای خامنه ای هشدار داد که در صورت غافل شدن از تبلیغ جامعه دچار دگرگونی یا استحاله فرهنگی می شود.
اگر حوزه علمیه از اهمیت تبلیغ و حساسیت تبلیغ و مضاعف بودن وظیفه تبلیغ امروز غفلت بکنه، دچار عارضه ای میشیم که جبرانش با آسانی ممکن نیست. نمیگم محاله، استحاله فرهنگی.
در سالهای اخیر تلاش‌های حکومت برای پیشبرد نگاه مورد پسند خود در جامعه با افزایش شدید بودجه نهادهای مرتبط با موضوعات دینی و تبلیغ آن همراه بوده. در 3 سال اخیر بودجه نهادهایی مانند حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی رشدی 10% داشته است. هشدارهای آقای خامنه‌ای در حالی مطرح شده که برخی از طلاب از نگاه منفی جامعه به این گروه و نپوشیدن لباس مذهبی خود در مجامع عمومی به دلیل ترس از واکنش‌ها سخن می‌گویند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران که سفر به 3 کشور آفریقایی را آغاز کرده، روز چهارشنبه وارد کنیا شد. آقای رئیسی که با 1 روز تأخیر راهی کنیا شد، قرار است به اوگاندا و زیمبابوه نیز سفر کند. این اولین سفر 1 رئیس جمهور ایران به قاره آفریقا در 1 دهه اخیر است. خبرگزاری رویترز این سفر را در راستای تلاش تهران برای تنوع بخشیدن به روابط اقتصادی ایران که تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی است ارزیابی می‌کند. به گفته وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی قرار است میزان تجارت با کشورهای آفریقایی در سال جاری 2 میلیارد دلار افزایش شود. این نهاد اشاره‌ای به میزان این تجارت در سال گذشته میلادی نکرده. گارد ساحلی اندونزی روز سه‌شنبه اعلام کرد که 1 ابرنفتکش با پرچم ایران به ظن دست داشتن در حمل و نقل غیرقانونی نفت خام توقیف شده است. گزارش اداره امنیت دریایی اندونزی این نفتکش با نام MT آرمان 114 به گزارش اداره امنیتی دریایی اندونزی نفتکش با نام امتی آرمان 114 بیش از 272,000 تن نفت خام به ارزش 304 میلیون دلار حمل کرد و مزنون به انتقال نفت به کشتی دیگری بدون مجوز بود. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
خب این نفتکشی که تحت نام آرمان و پرچم ایران توقیف شده در آبهای مالزی، در واقع همون نفتکشی گریس یک هست که خاطرمون هست در جبل الطارق وقتی که 4 سال پیش همین روزها توقیف شد، خب اون ماجراهای بسیار طولانی رو ایجاد کرد و تنش‌های بسیار گسترده‌ای رو برای دیپلماسی ایران فراهم کردش و خبر بدتر شاید از اون 2 میلیون بشکه نفتی که در این نفتکش هست و حالا فعلا توقیف شده. دو تا نکته هست. یکی این که روی عرشه این نفتکش تا اونجایی که میدونیم یک شخص نظامی که حالا لزوما مستقیما نظامی نام برده نشده در گزارش ازش، ولی یک شخص امنیتی به همراه خانواده‌اش حضور داشته و از طرف دیگه این نفتکش فرار میکنه وقتی که متوجه میشه که گارد ساحلی اندونزی به دنبالش هستش و به آبهای مالزی میره که مالزی متحد بسیار نزدیک ایران در قاچاق نفت بوده تا این 5 سال گذشته و تو آبهای مالزی با هماهنگی مقامات مالزی این نفتکش توقیف میشه که خب این خبر خیلی بدیه برای جمهوری اسلامی، یعنی یکی دیگه از همپیمانانش که روش حساب میکرده که دیگه از رفقاش داره عملا با طرف مقابل همکاری میکنه توی این ماجرا.
آقای احمدی نیا، در گزارش اومده که رئیس اداره امنیت دریایی اندونزی گفته که او نفتکش امتی آرمان تلاش داشته موقعیت خودشو در دریای سرخ نشون بده و به نظر میرسه اونها از قبل قصد بدی داشتن و ظاهرا این تغییر مسیر و گمراه کردن رادیوها و سیستم‌های رادیویی نفتکش‌ها رو دستکاری کردن یه روند معمول الان بدل شده برای نفتکش‌های ایرانی. دقیقاً چگونه این عمل می‌کنه و چگونه می‌تونه اطرافیان رو فریب بده؟
این روش رو حتی برای روزها هم به نوعی صادر کردن، ولی خب دیگه روشی کاملا شناخته شده هستش. این نفتکش گریس کاری که کرده بوده، این کاری که یکی از روش‌هایی که سپاه براش معموله اینه که میرن رادیوهای کشتی‌ها، نفتکش‌هایی رو که قراره که اینها به صورت اسقاط، یعنی برن به عنوان آهنگرازه اسقاط بشن در بنادر پاکستان، چون پاکستان مرکز اسقاط کردن کشتی‌ها هستش، میرن رادیوهای اونها رو خریداری میکنن و بدون اینکه از کار بندازن، چون قانونا باید وقتی کشتی اسقاط میشه رادیابش هم خاموش بشه و ثبت بشه که کشتی اسقاط شده و از رده خارج بشه، میرن از اون رادیابها استفاده میکنن و محل کشتی رو جای دیگه‌ای گزارش میکنن. حتی بعضی از مواقع پیش اومده که تنکر تریکر گزارش کرده مثلا یک کشتی الان وسط مکه است، یعنی موقعیتشون رو حتی تلاش هم نمیکنن که تو دریا تنظیم کنن موقعیت جغرافیایی رو که دارن گزارش میکنن، میتونن یه موقعی وسط خشکی یه جاهای عجیب غریب هم گزارش میکنن موقعیتشون. این روش برای دنیا شناخته شده هستش و کاملا زیر نظر دارن. حتی نفتکش ها الان در طول مسیر چندین بار رنگ عرشه رو عوض میکنن، هزینه بسیار گزافی میکنن، کل عرشه یک ابرنفتکش عظیم رو رنگ میکنن که نتونن از طریق تصاویر ماهواره‌ای هم نفتکش رو شناسایی کنن، ولی دقیقاً شناسایی میشن. گریس هم اتفاقاً به همون روشی که با در اثر همون اتفاقی که نفتکش قبلی در اندونزی توقیف شده بود 2 سال پیش، به همون روش شناسایی و توقیف میشه. داشته نفت جابجا میکرده، این کار در آب‌های اندونزی غیر قانونیه، روی دریا داشته نفت رو عرشه به عرشه میخواسته انتقال که متوجه میشه وقتی دو تا نفتکش کنار هم قرار میگیرن، بهشون اخطار داده میشه، فرار میکنن، در حین فرار هم مقداری نفت رو تو آبهای اندونزی میریزن که باعث آلودگی میشه.
آقای احمدی نیا، شاید بتونید بهمون بگید که چه بر سر نفت این نفتکش هایی که توقیف میشن در نهایت خواهد آمد؟
تا به حال که به این شکل بوده که نفتشون هم توقیف شده، غیر از یک مورد بقیه موارد نفت توقیفی به آمریکا هم تحویل داده شده، نفت و بنزین توقیفی به آمریکا هم تحویل داده شده. اگر مشخص بشه که این نفت ایرانه و داشتن قاچاق میکنن که عملا مشخص هستش، این نفت رو اون وقت دولت آمریکا میتونه از دولت اندونزی بخواد که بهش تحویل بده و نفت رو به نفتکش دیگه منتقل میکنن میفرستن آمریکا.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. اجلاس سران ناتو انتظار کیف مبنی بر اینکه تاریخ دقیق پیوستن اوکراین به این پیمان پس از پایان جنگ را مشخص کند برآورده نکرد و حتی به جدال لفظی بین مقامات اوکراین و متحدان غربیش انجامید. در این حال غرب مصمم به ادامه حمایت همه جانبه از اوکراین است. همزمان با اجلاس سران ناتو گروه 7 اصول تضمین امنیت اوکراین را هماهنگ کردند. گزارش آنا رایاسکای را بشنویم.
در حالی که از بعد از ظهر سه‌شنبه لایحه بیانیه پایانی اجلاس سران ناتو در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت و رئیس جمهور آمریکا این لایحه را نهایی اعلام کرد، رئیس جمهور اوکراین تا آخرین لحظه کوشید متحدان خود را ترغیب کند بخشی که به آینده اوکراین و ناتو اختصاص یافته را مورد بازبینی قرار دهند تا زمان دقیق پذیرش اوکراین در پیمان اتلانتیک شمالی را مشخص کند. گزارش ها هاکیست، اظهارات و نوشته های ولودیمیر زلنسکی در شبکه های اجتماعی که موضع ناتو را مضحک و متحدان غربی خود را به داد و ستد با روسیه متهم کرده، باعث نارضایتی شدید دولت های آمریکا و آلمان شده، کشورهایی که مهمترین حامیان اوکراین هستند. اما در ارزیابی پیامدهای جنگ روسیه علیه اوکراین با کیف کاملا هم نظر نیستند. سران کشورهای عضو ناتو سه‌شنبه و چهارشنبه در ویلنیوس حضور دارند. دیدارهای ولودیمیر زلنسکی با رئیس جمهور آمریکا، دبیر کل ناتو، رهبران برخی کشورهای اروپایی و کانادا و همچنین نشست شورای اوکراین با ناتو در چارچوب کاملا نوین در دستور کار سفر رئیس جمهور اوکراین به پایتخت لیتوانی است. در حاشیه این دیدارها فرانسه، آلمان، بریتانیا و آمریکا از تحویل بسته‌های جدید تسلیحاتی به کیف خبر دادند و همچنین اعلام شد آموزش خلبانان اوکراینی در آستانه تحویل F-16 در اسرع وقت آغاز می شود. وزیر دفاع اوکراین ابراز امیدواری کرد این جنگنده ها در بهار آینده در اختیار اوکراین قرار گیرند. رهبران گروه 7 همچنین تضمین‌های امنیتی برای اوکراین هماهنگ کردند که شامل ادامه تحویل تسلیحات، آموزش نظامیان اوکراینی، ارتقای کیفیت و کمیت صنایع دفاعی اوکراین، تبادل اطلاعات نظامی امنیتی و تقویت امنیت سایبری است. به گفته نخست وزیر بریتانیا، این گام‌ها تضمین می‌کند در روزهای جنگ و پس از آن اوکراین از توان دفاعی بالا برخوردار باشد. وزیر خارجه اوکراین اعلام کرد کیف این تضمین‌ها را به دقت بررسی می‌کند. تمانند یادداشت بوداپست، سندی که در چارچوب آن اوکراین در دهه 90 میلادی در ازای تضمین‌های امنیتی روسیه و آمریکا از زردخانه هسته‌ای خود چشم‌پوشی کرد، نباشد. دمیتری کولیبا در مصاحبه به بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد همچنین گفت او درک نمی‌کند شروط ناتو برای پذیرش اوکراین چیست. به گفته دبیر کل ناتو، رهبران این پیمان توافق کردند. زمانی که همه اعضا بپذیرند اوکراین تمام پیش‌شرط‌ها را اجرا کرده، اوکراین برای عضویت در این پیمان دعوت می شود. ایان ستولتنبرگ کلیات این شروط را برشمرد: تقویت دموکراسی، مبارزه با فساد مالی، ادامه اصلاحات و مطابقت استانداردهای نظامی اوکراین با ناتو. او همچنین تأکید کرد تا زمانی که جنگ ادامه دارد، پذیرش اوکراین در ناتو منتفی است. رسانه ها می نویسند هنوز اتحاد نظر درباره عضویت اوکراین در ناتو وجود ندارد، چرا که حتی پس از پایان جنگ این گام ممکن است به بحران جدید در روابط با روسیه منجر شود. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اجلاس ناتو را دارای ماهیت به شدت ضد روسی توصیف کرد و بدون جزئیات هشدار داد مسکو به تصمیمات اتخاذ شده در این نشست واکنش نشان خواهد داد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
گزارش آنا رایاسکایا در مورد آخرین تحولات اوکراین رو شنیدید و اما شما رو دعوت میکنم به شنیدن چند خبر دیگر. میلان کوندرا، نویسنده فرانسوی چک‌تبار، در 94 سالگی درگذشت. به گزارش رسانه‌های رسمی جمهوری چک، این نویسنده روز 20 تیر در پاریس و پس از تحمل یک دوره طولانی بیماری درگذشت. او متولد شهر برنو بود، اما در سال 1975 میلادی پس از فشارهای ناشی از انتقاد او به رخدادهای پس از سرکوب بهار پراگ به فرانسه مهاجرت کرد. اغلب آثار کوندرا به 10 زبان از جمله فارسی ترجمه شده است. و کره شمالی روز چهارشنبه برای اولین بار در 3 ماه اخیر یک موشک بالستیک غارپیما آزمایش کرد. برخی متخصصان حوزه عدم اشاعه میگویند رهگیری موشک تازه که از سوخت جامد استفاده میکند احتمالاً دشوارتر از نمونه های پیشین آن است. به پایان این بخش خبرها و گزارش ها رسیدیم. ممنونم از توجه و همراهیتون. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.